سلام بر شما و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام مجدد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان میگوید که گروه طالبان به دلیل با حکومت افغانستان مذاکره نمی کند که به نظر این گروه حکومت افغانستان فاقد مشروعیت می باشد. تلویزیون خصوصی یک به نقل از آقای خلیلزاد گزارش داده که گروه طالبان همچنین نمی خواهد با آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت کنونی افغانستان با رئیس جمهور غنی که یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو است امتیاز بیشتر بدهد. این در حال است که رئیس جمهور غنی دیروز بار دیگر از گروه طالبان خواست تا با حکومت افغانستان وارد مذاکره شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت او خواستار صلح با تدبیر با گروه طالبان بوده و تاکید کرد که ابتکار مذاکرات صلح افغانستان باید به دست خود افغان ها باشد. در همین حال امرالله صالح سرپرست پیشین وزارت داخلی افغانستان گفته است که کلید صلح این کشور در راولپندی می باشد. راولپندی مرکز فرماندهی اردوی پاکستان است و مقام های افغان و امریکایی بارها پاکستان به ویژه اردوی این کشور را به حمایت از گروه طالبان متهم کردند. آقای صالح در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به حیث معاون اول محمد اشرف غنی ثبت نام کرده است، در صفحه فیسبوکش با اشاره به مذاکرات اخیر امریکا با گروه طالبان نگاشته که طالبان با خارجی ها صلح می کنند اما حملات بر افغان ها را تا تحمیل خواسته هایشان ادامه می دهند. آقای صالح افزود که به باور وی همچو توافق صلح نه بلکه بسته تسلیم شدن افغان ها در برابر گروه طالبان می باشد. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت نخستین واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در سال 2019 میلادی در این کشور خبر داد. بر بنیاد یک اعلامیه این وزارت، این واقعه مثبت پولیو در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار گزارش شده که در آن یک دختر 22 ماهه با فلج دائمی مصاب شده است. این اعلامیه می افزاید که در سال گذشته میلادی 21 واقعه فلج کودکان در افغانستان ثبت گردیده بود که از آن جمله 15 واقعی آن در مناطق جنوب و 6 واقعی آن در مناطق شرقی افغانستان گزارش شده بود. افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که تا هنوز هم در آن واقعات مثبت پولیو دیده می شود. تهران فشارهای فرانسه و سایر کشورهای غربی را مبنی بر انجام مذاکرات روی برنامه انکشاف میزایل ایران رد کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی می‌شنویم.
جنرال حسن فیروز آبادی، مشاور ارشد رهبر ایران، امروز گفت که مذاکرات روی توانایی‌های دفاعی و میزایل ایران به هیچ وجه برای این کشور قابل قبول نیست. مقام های فرانسوی هفته گذشته گفته بودند که اگر در مذاکرات در مورد برنامه انکشاف میزایل ایران پیشرفت حاصل نشود، پاریس آماده است تا تأثیرات اقتصادی بیشتری را بر تهران وضع کند. اما جنرال فیروز آبادی گفت که پاریس موضوع برنامه انکشاف میزایل ایران را به دلیل انحراف از آن عامه از اعتراضات ضد حکومت در فرانسه مطرح می کند. مقام های ایرانی همچنان این ادعای فرانسه را رد کردند که گویا تهران و پاریس درباره برنامه انکشاف میزایل ایران در حال انجام مذاکرات هستند.
انیس کالامارد، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد قتل‌های فراقانونی، میگوید که عربستان سعودی تا کنون به تقاضای وی مبنی بر بازدید از کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه و ملاقات با مقام‌های این کنسولگری پاسخ مثبت نداده است. تفصیل بیشتر را قدیر مشرف تقدیم میکند.
خانم کالامارد تحقیقات مستقل بین‌المللی را در پیوند به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد خاندان آل سعود، رهبری میکند و برای انجام این تحقیقات به شهر استانبول ترکیه رفته است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سرشناس عربستانی، در ماه اکتبر سال گذشته میلادی توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی در داخل کنسولگری آن کشور در شهر استانبول به قتل رسید. خانم کالامارت به عنوان بخش از تحقیقات در پیوند به قتل خاشقجی از منطقه‌ای که در آنجا این کنسولگری موقعیت دارد بازدید کرد. او امروز در بیرون از ساختمان کنسولگری عربستان سعودی در استانبول گفت که از ریاض تقاضای بازدید از داخل این کنسولگری را کرده است، اما تاکنون اجازه داخل شدن و ملاقات با کارمندان این کنسولگری را از ریاض دریافت نکرده است. مقام های ترکیه ادعا دارند که دستور قتل جمال خاشقجی را محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صادر کرده بود، اما ریاض هر گونه دخالت آقای محمد را در قضیه قتل خاشقجی رد کرده است.
استر محکمه پاکستان حکم رهایی آسیه بیبی را تایید کرد. آسیه بیبی در سال 2010 به جرم توهین به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود و تا سال گذشته میلادی در حبس به سر می برد. استر محکمه پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته آسیه بیبی را براءت داده بود و حکم رهایی وی را صادر کرد، اقدامی که اعتراضات گسترده تندروان مذهبی پاکستان را برانگیخت. حکومت پاکستان در پی فشارهای ناشی از این اعتراضات توافق کرد که از استر محکمه پاکستان درخواست تجدید نظر حکم رهایی آسیه بیبی را بکند. اما آصف سعید کوسه قاضی القضات پاکستان امروز با رد درخواست تجدید نظر در مورد قضیه آسیه بیبی گفت که هیچ اشتباهی در صدور حکم رهایی آسیه بیبی از حبس صورت نگرفته است. قاضی القضات پاکستان گفت که استر محکمه این کشور نمیتواند بر بنیاد شواهد دروغین فردی را اعدام کند. و افغانستان در فهرست سالانه شاخص فساد اداری سازمان شفافیت بین المللی صعود کرد. بر بنیاد گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان در سال 2017 از 100 امتیاز 15 امتیاز کسب کرده بود و از 180 ردیف در ردیف 177 قرار گرفته بود. اما افغانستان در سال 2018 از 100 امتیاز 16 امتیاز به دست آورده و در ردیف 172 کشور جهان صعود کرده است. سازمان شفافیت بین المللی هر سال فساد اداری موجود در سکتور دولتی کشورهای جهان را با مشوره با کارشناسان بررسی و ارزیابی می کند و این کشورها را بر بنیاد نتایج این بررسی ها از 0 تا 100 امتیاز می دهد. در فهرست شاخص فساد اداری سال 2018 سازمان شفافیت بین المللی، دانمارک، زیلاند جدید و فنلند با کسب بیشترین امتیاز به ترتیب در ردیف اول، دوم و سوم قرار گرفتند که نشان دهنده کمترین میزان فساد اداری در این سه کشور می باشد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های این بخش را نخست از افغانستان آغاز می کنیم. همزمان با اوج گرفتن گفتگوهای صلح، موضع گیری های رئیس جمهور افغانستان و سخنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح، با عکس‌العمل های روبرو شده است. عطا محمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان، گفته است که هر گونه تصمیم درباره صلح باید به اساس عقلانیت و منافع ملی گرفته شود. اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور غنی در انتخابات آینده، گفته است که کلید صلح در راولپندی است. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می‌دهد.
احزاب سیاسی در افغانستان به این باور هستند که برای تامین صلح باید رهبران این کشور حاضر به پرداخت هر گونه قربانی باشند. اما رئیس جمهور افغانستان از پس لرزه های گفتگوهای صلح نگران است.
ما به خاطر به تدبیر تاکید میکنیم که از تجربه زمان دکتر نجیب الله آگاهی کامل داریم. ما همه میدانیم که با او چگونه فریب داده شد. ملل متحد به وی تامین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید.
اما عطا محمد نور، رئیس اجرای حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در اعلامیه از آقای غنی خواسته است تا از برخوردهایی که به سود منافع ملی نباشند خودداری کند. حزب اسلامی افغانستان در کنار این که از پیشرفت‌های گفتگوهای صلح استقبال می‌کند، طرفدار صلح با تدبیر است.
ما به نظر تحریک اسلامی طالبان احترام می‌گذاریم، ولی واقعیتی است که مذاکرات بین‌الافغانی باید جامع و شامل باشد. هیچ جناح داخلی کشور نادیده گرفته نشود.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح افغانستان پس از گفتگو با طالبان گفته است که اکنون کلید صلح در کابل است. اما امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهور غنی در انتخابات آینده، در صفحه تیوتر و فیسبوکش نگاشته است که کلید صلح در راولپندی است.
آقای رئیس جمهور با یک مشکل مواجه است. یا انتخابات بکنه و یا ای که صلح. اردوی این دو تا با هم جمع نمیشن. در حالی که تاکید داره روی انتخابات و در عین حال آمریکایی ها میخوان که با طالبان چیزو تر صلح کنن و این صلح نیازمند یک حکومت موقت است در افغانستان. اینجا یک پارادوکس است، یک تضاد در نظر آقای اشرف غنی با آمریکایی ها دیده میشه که ببینیم که در ماهای آینده چگونه حل خواهد شد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح امروز با رئیس شورای عالی صلح افغانستان نیز دیدار کرده، اما تا کنون جزئیات این دیدار با رسانه‌ها شریک نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منابع وزارت دفاع ایتالیا گفتند که نظامیان ایتالیایی مستقر در افغانستان در جریان یک سال آینده از آن کشور بیرون خواهند شد. خبرگزاری رویترز از قول این منابع گزارش داده که وزیر دفاع ایتالیا از فرماندهان نظامی آن کشور خواسته است تا برای خروج کامل از افغانستان برنامه ریزی را آغاز کنند. تفصیل بیشتر از همکارم یلدا بکتاش.
زلمای خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح افغانستان دیروز به روزنامه نیویورک تایمز گفت که ایالات متحده بر سر ترتیب دادن یک چارچوب با طالبان توافق کرده است. در همین رابطه پیتر شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در نخستین واکنش رسمیش درباره مذاکرات صلح افغانستان گفته است که هنوز دستور خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان صادر نشده است. شانهان اما به پرسش مبنی بر این که آیا ایالات متحده خروج همه عساکرش از افغانستان را بررسی می کند یا صرفاً بخشی از آن قرار است از آن کشور خارج شود، پاسخ نداد و صرفاً با گفتن این که گفتگوهای خلیلزاد با طالبان امیدوار کننده است اکتفا کرد. از سوی دیگر ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز به مثمر بودن روند مذاکرات صلح با طالبان اظهار امیدواری کرده و گفت که حضور ناتو در افغانستان بستگی به اوضاع جنگ در آن کشور دارد.
ما در افغانستان حضور داریم تا زمینه مذاکرات را برای دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز فراهم کنیم. ما آنجا هستیم تا سربازان افغان را آموزش داده و به آنها کمک کنیم تا بتوانند از امنیت و ثبات در کشورشان دفاع کنند. ما بیشتر از آنچه که لازم است در افغانستان نخواهیم ماند.
به نظر می رسد که اظهارات سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده و سرمنشی ناتو به نوعی منعکس کننده پالیسی های رئیس جمهور ترامپ در ختم طولانی ترین جنگ ایالات متحده باشد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید گفت که پایان دادن به جنگ در افغانستان از اولویت های اداره رئیس جمهور ترامپ است.
اولویت ما پایان بخشیدن به جنگ در افغانستان است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که آن کشور دیگر هیچ وقت به عنوان پایگاهی برای دهشت افغانان استفاده نمی شود. مذاکرات در مورد مسائل مختلف ادامه دارد.
با وجود اینکه ایالات متحده و متحدینش از پیامد نشست‌های اخیر خلیلزاد با طالبان خوشنود هستند، حکومت افغانستان که در این مذاکرات غایب است از توافق احتمالی بر سر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا حدود گلمند است. در اظهارات اخیر آقای غنی وی حضور نیروهای خارجی را بر اساس توافق میان حکومت افغانستان و جامعه بین‌المللی دانسته و از تصمیم یک طرفه برای خروج از آن کشور تلویحاً اظهار نارضایتی کرد.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
برخی صاحب نظران هشدار می‌دهند که انکار طالبان برای مذاکره با حکومت افغانستان و ادامه دیدارهای این گروه با طرف‌های آمریکایی ممکن به یک توافق صلح بدون حکومت افغانستان منجر شود که در آن صورت نتیجه بخش بودن آن را در حاله از ابهام قرار می‌دهد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در رابطه با تلاش‌های اخیر به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان، همه کس دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند، اما در این میان عامه مردم چی می‌گویند؟ همکار ما اجمل تورمان امروز سری به شهر زده و در این باره با شماری از باشندگان شهر کابل گفتگوهایی را انجام داده است. توجه کنید.
ما همین سوله میخواییم که وطن ما آرام باشه، ملت آرام باشه، جنگ و جنجال در وطن ما نباشه. باید آینده وطن ما خوب شود دیگه، تا که این رقم باشه.
تشکر. شما خود معرفی میکنین؟
به نام خدا سامه حماسی هستم، یکی از کارمندان و معصیه.
اگر برای ما بگویین که شما چی گونه صلح میخواییم؟
ما صلح میخواییم که در او ثبات امنیتی باشد، صلحی باشد که مردم افغانستان، اطفال و جوانان و خانم ها بتانند در فضای صلح و امنیت زندگی کنند، صلحی باشد که فامیل ها بتانند اطفال و بعد اطفال خود رسیدگی کنند، بتانند اونا به درس تعلیم خود ادامه پیدا کنند، صلحی باشد که تمام کشورهایی که ارتباطاتشان با افغانستان هستند، با طالبان هستند، اینا یک صلحی را داشته باشند، کم دست باشند و یک هماهنگی داشته باشند تا بتانیم ما در فضای صلح و آرامی زندگی کنیم.
درباره حقوق خود چطور میخواین که صلح باشه که حقوق تان حفظ باشه درو؟
دقیقاً زمانی که صلح باشه ما میتونیم به حق حقوق خود برسیم. زمانی که صلح باشه اطفال، خانم ها، جوان ها میتونه به حق حقوق خود دست پیدا کنه. پس امی که من میتونم درس بخونم، من میتونم از خانه با در فضای امن، من میتونم درس بخونم، با تعلیم خود ادامه بدم، این حق حقوق ماست و آزادی بیان حق حقوق ماست که من میتونم از طریق صلح به دست بیارم.
تشکر.
تشکر از شما.
شما خود معرفی؟
بله، اسم خدا محمد صدیقی.
اصلی قصه اگر بدون بگویم که شما در افغانستان چی گونه صلح میخواییم؟
در افغانستان خو باید صلح تامین شود و در صلح تمام مردم در مفادشان است، اگر مخالفین باشه و اگر غیر مخالفین باشه، ولی صلح یک ارمان مردم افغانستان است. باید اینجا صلح به شکل تطبیق شود که تمام مردم افغانستان و تمام اتباع افغانستان از این صلح ابرماندانه در اونجا شرکت بکنه. نیت صلح که از کشورهای دیگر مثل که سابقه در وقت دکتر صاحب نجیب الله از طرف ملل متحد یک صلح، یک پرگرامی را یک طرح شده بود، ولی متاسفانه که او بایتر یک چیز تبدیل شد که تمام ملت ها در اونجا درگیر جنگ بود و در آتش می سوختند.
شنونده عزیز، شما شنیدین که مردم کابل چی نوع صلح می خواهند، با امید از این که اینا به این آرمان دیرینه خود برسند. اجمل ترمان، رادیو آزادی، کابل.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا تحریمات وضع شده از جانب ایالات متحده علیه ونزوئلا را غیر قانونی و یک عمل جرمی خوانده است. بیاین که به تفصیل موضوع از همکار ما سید عزیز رحمان گوش بدیم.
نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در واکنش به تعزیرات وضع شده از جانب واشنگتن، رئیس جمهور دونالد ترامپ را با تلاش برای تغییر رژیم در کشورش و واداشتن او برای واگذاری قدرت به حزب مخالف متهم کرد و گفت که عامل هر نوع خشونت آینده در ونزوئلا دونالد ترامپ خواهد بود.
جان بولتون،
مشاور امنیت ملی ایالات متحده ساعت قبل یک سلسله تحریمات را اعلام کرد که یک جانبه، غیر قانونی و خارج از چارچوب شورای امنیت ملل متحد است. این اقدامات غیر قانونی، یک طرفه، غیر اخلاقی و جرمی است.
حکومت ایالات متحده آمریکا به روز دوشنبه بر شرکت دولتی نفت ونزوئلا تعزیرات وضع کرد. بر اساس تعزیرات وضع شده، هر نوع سرمایه این شرکت در ایالات متحده مصادره خواهد شد و اشخاص حقوقی و حقیقی ایالات متحده نیز اجازه معاملات تجارتی با آن را ندارند.
ما بر شرکت نفت ونزوئلا تعزیرات را اعلام میکنیم. ما همواره فساد و دوستان مادورو را افشا ساخته ایم و اقدام امروز این اطمینان را میدهد که آنان دیگر سرمایه مردم ونزوئلا را به غارت بردن نمیتوانند.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده همچنان از اردو و نیروهای امنیتی ونزوئلا خواست تا انتقال صلح آمیز، دموکراتیک و قانونی قدرت را با هوان گوادو، رهبر مخالف حکومت که خود را رئیس جمهور برحق ونزوئلا اعلام کرده است، بپذیرند. در عین حال هوان گوادو گفته است که به خاطر تغییر قدرت در کشورش به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.
یگانه چیزی که امروز ما در ونزوئلا داریم امید است و با وجود همه خطرات ما به اعتراضات صلح‌آمیز خود در جاده ها ادامه خواهیم داد، زیرا مهم است تا بر این نوع رژیم فشار وارد کنیم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که ایالات متحده هوان گوادو را به حیث رهبر موقت ونزوئلا به رسمیت میشناسد. در واکنش به این اعلام نیکولاس مادورو گفت که روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده پایان میدهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طبق تحقیقات جدید، جریان مهاجرت‌های زیاد و تعقیب بهار عرب در شمال آفریقا و شرق میانه ناشی از تغییرات اقلیمی است. دانشمندان مؤسسه بین‌المللی تجزیه و تحلیل سیستم‌های کاربردی در اتریش می‌گویند که در شرایط خاص شرایط اقلیمی نیز می‌تواند منجر به بروز مشکل شود که مهاجرت را افزایش می‌دهد. هنری ریجول خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما لیلما حبیب عظیمی میشنوید.
همانطور که قیام بهار عرب در سال 2010 در شرق میانه و شمال افریقا برپا شد، میلیون ها تن از خانه هایشان فرار کردند تا در سالهای بعد زندگی جدید پیدا کنند. تحقیق کنندگان ادعا می کنند که شواهد وجود دارد که جریان مهاجرت ها ناشی می شود از ارتباط میان این درگیری ها و تغییرات آب و هوایی در منطقه. نویسندگان این گزارش می گویند که ریشه های درگیری های سوریه می تواند در خشکسالی ها و کمبود آب دیده شود. رایا موتارک از پوهنتون شرق انگلیا می گوید
ناتوانی مردم در تولید محصولات کشاورزی آغاز شد و این آغاز مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری بود و از قبل مزدحم بود و منابع در مناطق شهری نیز کمیاب بودند. بنابراین با این نوع تنش مبارزه برای منابع محدود بر علاوه تضاد قومی در سوریه جریان یافت.
محققان سوابق مربوط به برنامه‌های پناهندگی و مرگ و میر مرتبط به معضلات را مورد استفاده قرار دادند. آنها این را به یک مدل ریاضی با سوابق مربوط به خشکسالی و بارندگی و نیز تغییرات دیگر مانند میزان جمعیت و سطح دموکراسی و تنوع قومی ترکیب کردند.
پس بیایید ببینیم که چگونه شرایط اقلیمی تأثیرات خود را روی احتمال بروز معضلات داشته است. و هنگامی که ما این تخمین را میزنیم، از تعدادی که از آن دریافت میکنیم آن را برای اندازه‌گیری مرحله بعدی استفاده میکنیم. به این ترتیب کشورهایی که از تغییرات اقلیمی شکایت دارند آیا احتمال دارد که جریان‌های پناهندگان را منتشر کنند یا خیر؟
محققان تأکید می‌نمایند که تغییر آب و هوا باعث ایجاد اختلال و جریان‌های پی در پی پناهندگی نخواهد شد.
تأثیر آب و هوا بر مهاجرت از طریق درگیری کاملاً برای دوره‌های زمانی خاص و با کشورهای خاص ارتباط می‌گیرد. بنابراین معضلات ناشی از آب و هوا در یک کشور با سطح متوسط دموکراسی کمی بیشتر است.
نتایج این مطالعه به منطقه آسیای غربی و دوره زمانی اختصاص دارد که در این مورد بررسی صورت گرفته است. اما امید است که این تحقیق به بحث‌های جهانی در مورد جریان مهاجرت‌های کمک کند که به طور فزاینده از اثر تغییرات اقلیمی رونما می شود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
با پیشرفت تکنولوژی، ربات ها و اسکلت های مختلف رباتیک سخت و فلزی ساخته شده تا افراد فلج را کمک کنند و یا هم برای افزایش نیروی فیزیکی سربازان در جنگ به کار برده شد. اما این ربات ها وزن زیاد دارند و استفاده از آنها راحت نیست. برای حل این مشکل ساینسدان ها در پوهنتون هاروارد می خواهند که ربات های کمکی را از مواد کم وزن و قابل انعطاف بسازند. تفصیل بیشتر از همکار ما داوود صدیقی می شنوید.
تیم گاتیوتس حدود 10 سال پیش در جریان آب‌بازی از ناحیه کمر جراحت برداشت و فلج شد. او حالا ساینسدانان پوهنتون هاروارد را در آزمایش سیستم روباتیک کمک می کند که برای فعال کردن دست و بازوی افراد فلج طراحی شده است.
طوری به نظر می رسد که مرا تشویق کرد تا بیرون بروم و چیزهایی را تجربه کنم که قبل از این فکر می کردم از انجام آن عاجز هستم.
کانر والش، طراح ربات و گروه کاریش در پوهنتون هاروارد با کمک بنیاد ملی ساینس ایالات متحده تجهیزات پوشیدنی نرم را ساختند که پرزه های مختلف حرکی آن به یک پروسسر کوچک وصل می باشد.
ما تقریبا هر هفته نوع جدید دستکش، نوع جدید سنسر و نوع جدید سیستم کنترل را آزمایش می کنیم و عکس العمل چنین کاربران ما را در مطالعه کمک می کند که آیا ما در مسیر درست در حرکت هستیم یا خیر.
هنگامی که بیمار مبتلا به فلج یا سکته مغزی سعی می کند دست خود را حرکت دهد، مایکرو پروسسرها آن را حس می کنند و دستکش یا آستین نرم مانند عضلات عمل می کند. بیمار را قوت می بخشد و او را در تلاشی که برای حرکت دست کرده است کمک می کند.
یکی از چیزهایی که ما در مورد انجام آن فکر می کنیم این است که چگونه می توانیم عملکرد آنها را بازسازی کنیم تا بتوانیم این افراد را قادر سازیم که بیشتر مستقل باشند.
کاتی جو، استاد پوهنتون هاروارد می گوید که چالش در ساختن ربات ها این است که باید راحت پوشیده شود و حرکات را منظم انجام دهد.
اگر بر سنسر کف دست فشار وارد کنید، این همان حالت است که ما کاربر را کمک می کنیم که نخست دست خود را باز کند. سپس اگر به طور دوامدار با همان نقطه تماس داشته باشید و یا آن را بار دیگر فشار دهید، شما را کمک می کند که دستتان را بسته کنید.
دکتر سابرینا پاگانونی، متخصص بیماری های عضلی، با استفاده از این ربات می خواهد آزمایش های جدیدی را برای معالجه بیماری ضعف عضلات انجام دهد.
نیاز به وسایل کمکی در حال افزایش است، زیرا با انکشاف روش های معالجه طول عمر افراد بیشتر می شوند و این کار عالی است. اما در این حال ما نباید فقط طول عمر آنها را بیشتر کنیم، باید زندگی آنها را پربارتر و فعالیت های آنها را بهتر سازیم.
تم فقط از چند ماه به این سو این ربات را آزمایش میکند، اما برای آینده بسیار خوشبین است.
من امکانات مختلف را میبینم که فقط چند مدت پیش برایم ناممکن بود و حالا طوری به نظر میرسد که واقعا کارهایی وجود دارد که میتوانم انجام دهم.
انکشاف چنین ربات ها در آینده ممکن افراد معلول را بهتر کمک کند و در زندگی آنها باعث تغییر مثبت شود.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنونده های عزیز، برنامه ای را که تا کنون به همکاری سحر عظیمی، پرودیوسر و جان درایدن، انجینیر برنامه شنیدین، خدمت شما تقدیم شد. امید است که رضایت خاطر شما عزیزان فراهم شده باشند. سر بزنین به وبسایت دری تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین.
The
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا